پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 25 بهمن ماه 1398 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2020 میلادیه. شما تا الان به مفهوم وحدت در کثرت فکر کردید؟ مقاله میخوندم از خانم فرح دوستدار در نشریه پیام بهایی. ایشون در بخشی از این مقاله عنوان می‌کردن که واژه وحدت در کثرت از مفاهیم تازه‌ایه که در سالهای اخیر به عنوان آرمان یا انگیزه جمعی مورد استفاده مراجع گوناگون قرار گرفته. اتحادیه اروپا از سال 2000 میلادی نماد یا سمبل خودش رو وحدت در کثرت اعلام کرد، با این هدف که چگونه میشه بنای فرهنگی کشورهای مختلف اروپا رو حفظ کرد و با این وجود به وحدت و یگانگی هم دست پیدا کرد. یه نمونه دیگه از وحدت در کثرت که در دروس تحصیلی دانشگاه‌های جهان هم مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار میگیره کشور هندوستانه، که در اون 1650 زبان مختلف صحبت میشه و ادیان متعددی با آزادی در کنار هم زندگی میکنن. هند با وجود تمام گوناگونی ها تونسته وحدت خودش رو در تحت نظامی دموکراتیک حفظ کنه. در برخی از کشورهایی که تا الان آزادی عقیده و مذهب رو به رسمیت نشناختند، در سالهای اخیر گروه‌هایی از متفکرین مسیحی و اسلامی با تکیه به اصل وحدت در کثرت خواهان آشتی و اتحاد بین ادیان و فرقه‌هایی شدند که تا الان با هم در اختلاف و جنگ و ستیز بودند. با آغاز انقلاب صنعتی و در اثر وخامت وضعیت کارگران، جنبش‌های کارگری شکل گرفتند و خواهان حقوق و ارزش برابر کارگرها شدند. این قیام منجر به اندیشه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سوسیالیسم و بعد از اون کمونیسم در اروپا شد. در قرن 19 میلادی کثرت‌گرایی در سه زمینه شکل گرفت: فردی، اجتماعی و ملی. در زمینه موجودیت و حقوق فرد، جنبش لیبرالیسم خواهان آزادی‌های حقوقی فرد و حفاظت این آزادی‌ها از دستبرد رهبران سیاسی و دینی بود. در این قرنه که قانون بردگی لغو میشه و جنبش‌های آزادی‌خواهی زنان آغاز میشه. در زمینه اجتماعی و سیاسی، جنبش‌های مختلف منجر به تقسیم جامعه به گروه‌های مختلف سیاسی شد که هر کدوم خواهان حق و حقوق خودشون هستند. در سطح بالای جامعه شاهد سازماندهی و تشکیل ملت‌ها و در اصطلاحات علمی ملت‌سازی هستیم. شکاف‌های اجتماعی و بی‌اعتبار شدن نظام قرون وسطا مسئله وحدت یا همبستگی و انسجام جامعه رو در نیمه اول قرن 20 دچار بحران کرد. اروپا نیازمند نوع جدیدی از زمامداری بود. برخی از مورخین روی کار آمدن رژیم‌های تمامیت‌خواه مثل فاشیسم در ایتالیا و ناسیونال سوسیالیسم در آلمان و استالینیسم در روسیه رو نتیجه این بحران وحدت و انسجام جامعه می‌دونند. به ظهور آیین بهایی در ایران میشه از این منظر نگاه کرد که ظهور این آیین متقارن بود با شروع تغییرات بزرگی در سطح جهان و اینکه این آیین تازه یکی از اهداف خودش رو ایجاد وحدت و اتحاد بین همه مردم کره زمین مطرح میکنه بسیار مهم به نظر میرسه و شاید از همین جهته که در آیین بهایی مسئله وحدت در کثرت یکی از اصول مهمیه که به اون بسیار توجه شده. بهایان معتقدند که از طریق این وحدت در کثرت میشه به آراء مختلف احترام گذاشت و با استفاده از گوناگونی و تفاوت‌های موجود در جامعه به رشد و بالندگی اون جامعه کمک کرد. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان
از زمان آپارتاید کلیپ تاون تغییر چندانی نکرده. الکتریسیته وجود نداره و مردم کپرنشینن. بزرگ شدن در کلیپ تاون باعث میشه شما حس کنین هیچ کنترلی رو آیندتون ندارین. خیلی از بچه ها مدرسه رو رها میکنن چون یونیفرم مدرسه و کتاب درسی ندارن. من فهمیدم که تنها راهی که کلیپ تاون میتونه تغییر کنه از طریق تحصیل و آموزش.
کمک به بچه های کلیپ تاون برای اینکه کنترل آیندهشون رو در دست بگیرن. رایان مونیای تقریبا همه عمرشو در یک کلبه محقر فلزی گذرونده که الکتریسیته و آب لوله کشی نداره. او یک توالت گودالی قدیمی رو با همسایه هاش به طور اشتراکی استفاده میکنه. در یک سطل بزرگ حمام میکنه که از یک شیر آب مشترک آب میگیره و هنگام شب با یک چراغ نفتی کتاب میخونه. شرایط اینچنینی تقریباً برای جمعیت 40,000 نفری که در زاغه‌های کلیپ تاون ساکنن یک زندگی معمولیه. منطقه‌ای در شهرک عمدتاً سیاه شهر سوتو در آفریقای جنوبی. نسل‌های مختلف این خانواده‌ها در این خونه‌های محقر و لرزان درست 15 مایل دورتر از جوهانسبورگ، پایتخت اقتصادی این کشور زندگی می‌کنند. این جامعه مدت‌های طولانیه که از آمار فزاینده افراد بیکار، جنایت و ترک تحصیل رنج برده. البته پایان آپارتاید در بیش از 20 سال قبل تا حدی این شرایط رو تغییر داده. مونیای میگه زندگی در کلیپ تاون رو حتی برای بدترین دشمنام آرزو نمی کنم. ما اینجا فقط میخوایم زنده بمونیم. مونیای که با خالش بزرگ شده و اغلب برای پیدا کردن کار تلاش کرده، همیشه برای رفع نیازهای اولیه مثل غذا و لباس با مشکل روبرو بوده. اما او مصمم بود تحصیل کنه که با وجود این شرایط کار آسونی نبود. مونیای که به قول خودش اون زمان به خاطر تفاوتش با همکلاسیاش همیشه شرمنده بوده میگه من خیلی وقتا یونیفرم مدرسه نداشتم و رفتن به مدرسه با شکم گرسنه خیلی سخت. مونیای سخت کار کرد و در دبیرستان بود که راجع به برنامه جوانان کلیپ تاون شنید. این برنامه بعد از مدرسه برای او امکان یه تدریس خصوصی فشرده فراهم کرد و بهش کمک کرد تا امتحانات سال آخر رو با موفقیت بگذرونه و یک منبع مالی پیدا کنه تا بتونه در دانشگاه جوهانسبورگ تحصیل کنه و مدرک ملی در رشته بانکداری بگیره. مونیای میگه این برنامه حقیقتاً آینده منو عوض کرد. بدون این برنامه من الان نمیتونستم اینجا بیستم و بگم من دانشگاه رفتم. داستانهایی شبیه این به تولانی ماداندو، مدیر و مؤسس سازمان KYP انگیزه داد. هدف او به عنوان یک شهروند قدیمی کلیپ تاون کمک به افرادی مثل مونیای بود تا زندگی و جامعهشون رو از طریق تحصیل تغییر بدن. گروه ماداندو برای صدها بچه حمایت‌های تحصیلی، غذا و فعالیت‌های بعد از مدرسه فراهم می‌کنه. ماداندو میگه
بیش از 10,000 بچه در این جامعه وجود دارن. پس کار کردن با 400-500 تا بچه هیچ به نظر میرسه. ولی اگه اونا واقعا خودشون رو وقف این کار کنن میتونیم تغییری به وجود بیاریم.
یک قهرمان
I'm Tulane Matondo
من طولانی مادوندو هستم و به بچه ها کمک می کنم که تحصیل کنن تا بتونیم کلیپ تاون رو با همدیگه تغییر بدیم. ما به بچه ها از طریق پرداخت هزینه کتاب های درسی و یونیفرم مدرسه کمک می کنیم. تمرکز اصلی ما روی برنامه های تدریس خصوصیه که 4 روز در هفته اجرا می کنیم. مثل این بچه ها که اینجا به دنیا اومدن و بزرگ شدن، مشکلات و چالش های این جامعه رو می دونیم.
مادوندو در یک خانواده 9 نفری بزرگ شد و قبلاً با خیلی از مشکلات و سختی هایی که مونیای کشیده بود روبرو شده بود. مشکلات مالی باعث شده بود خواهر برادراش ترک تحصیل کنند، ولی مادوندو ماشین می شست و توی مغازه ها کار می کرد تا پول به دست بیاره و در مدرسه بمونه و اولین نفری در خانواده باشه که از دبیرستان فارغ التحصیل می شه، ولی نهایتاً نتونست به کالج بره و این ناامید کننده بود. مادوندو میگه
این خیلی سخت بود. شما احساس میکنین هیچ قدرتی در مورد آیندهتون ندارین.
این همین ذهنیتیه که مادوندو و چند تا از جوانای کلیپ تاون وقتی این برنامه رو افتتاح کردن به دنبال تغییرش بودن. اونا تصمیم گرفتن به جای اینکه منتظر بمونن تا دولت بیاد و اونا رو نجات بده، خودشون زمام کار رو به عهده بگیرن. مادوندو میگه
ما نمیخواستیم سایر جوونا با چیزایی روبرو بشن که ما تجربه کردیم، مثل نداشتن یونیفرم یا احساس گرسنگی کردن در کلاس. ما مشکلات این جامعه رو میدونیم ولی راه حل رو هم بلدیم.
این برنامه در ابتدا از اعضای شرکت کننده میخواد که تعهد بدن هر بچه باید با یکی از والدین یا قیمش بیاد و قرارداد امضا کنه. معامله آسونیه. دانش آموزا باید موافقت کنن در مدرسه بمونن و 2 بار در هفته در جلسات تدریس خصوصی اجباری شرکت کنن و در ازاش این سازمان متعهد میشه برای هر دانش آموزی که استطاعت مالی نداره یونیفرم و کتاب تهیه کنه و هزینه های مدرسه رو بپردازه. مادوندو میگه
ما فقط بهشون اعانه نمیدیم، اونا رو مجبور میکنیم هر چه که میتونن کسب کنن.
این سازمان درهای دفتر مرکزیشو 5 روز هفته از ساعت 7 باز میکنه تا به دانش آموزایی که به مدرسه میرن ساندویچ بده و ساعت 2 بعد از ظهر وقتی که سیل جمعیت دانش آموزا به اینجا روان میشه، هر کس میتونه غذای گرم دریافت کنه و قدری تفریح کنه. هر دوشنبه تا 5 شنبه سر ساعت 4 بعد از ظهر دانش آموزان باید در برنامه آموزشی و تدریس خصوصی شرکت کنند. دانش آموزان ابتدایی 2 بار در هفته توسط پرسنل این برنامه تحت آموزش قرار می گیرند و معلم های حرفه‌ای روز در میون با دانش آموزان دبیرستانی کار می کنند تا اونا رو برای امتحانات ورود به دانشگاه آماده کنند. دانش آموزان جمعه ها و شنبه ها ورزش می کنند و از فعالیت های فرهنگی مثل نواختن طبل و رقص لذت می برند. کتاب ها می تونن از کتابخانه این سازمان که تنها کتابخانه محله است به امانت گرفته بشن و همچنین صدها لپتاپ با دسترسی رایگان به اینترنت در اختیار دانش آموزان قرار داره. مادوندو میگه
هیچ بچه ای نمیخواد که هر روز فقط درس بخونه. ما همینطور که برای آموزش و تحصیل با هم هستیم، باید برای تفریح هم با هم دیگه جمع بشیم.
یک قهرمان
راهکاریه که اعضای این برنامه رو به دور از مشکل و مهمتر از همه در مدرسه موفق نگه می‌داره. معلم‌ها گزارش کردن که اعضای این برنامه اعتماد به نفسشون زیاد شده، حضور و نمرات بهتری در مدرسه دارن و در چند سال گذشته تقریباً همه اعضای این گروه امتحان ورود به دانشگاه رو با موفقیت پشت سر گذاشتن. تعهد مادوندو و پرسنلش به این برنامه خیلی از دانش آموزای سابق رو تشویق کرده تا دنبال روی اونا باشن و سازمان رو از درون تقویت کنن. دانش آموزان کلاس‌های بالاتر اغلب در زمینه تدریس و اجرای فعالیت‌ها به جوان‌ترا کمک می‌کنند و خیلی‌ها بعد از تمام کردن دبیرستان و کالج برای کار به این سازمان برمی‌گردند. فلسفه کلیپ تاون به کلیپ تاون کمک می‌کنه بخش مهمی از عملکرد این برنامه رو تشکیل میده. ماداندو معتقده هر دانش آموزی که موفق بشه راهو برای بیرون کشیدن خانواده و جامعهش از فقر هموار میکنه. وقتی از دانش آموزا در مورد شغلای آیندهشون میپرسی، جواباشون طیف وسیعی از مشاغل مختلف و شامل میشه، مثل دانشمند، وکیل، ویراستار و حسابدار. ماداندو میگه
کمک کردن به اونا منو هیجان زده میکنه. ما میخوایم اونا درک کنن چیزی وجود داره که میتونن به این دنیا کمک کنن. ما سعی میکنیم به اونا این حس رو بدیم که هر چیزی ممکنه. من به دانشگاه نرفتم، ولی از اینکه میتونم به اونا کمک کنم احساس هیجان میکنم. کاری که ما انجام میدیم تغییر به وجود میاره.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟ در مقاله این چنین آمده، در سال 1926 میلادی یک استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ که سیاه‌پوست بود به نام کارتر جی وودسون احساس کرد که تاریخ سیاه‌پوستان و آنچه که بر آنها در آمریکای شمالی گذشته کم کم داره به فراموشی سپرده میشه، مخصوصا دانش آموزان در مدرسه چیزی در این باره نمی آموزن. لذا جنبشی را برای بزرگداشت خاطره سیاهان به راه انداخت که منجر به اختصاص هفته‌ای به نام هفته ویژه تاریخ سیاه‌پوستان در آمریکا و کانادا شد. در سال 1976 در هر دو کشور آمریکا و کانادا این هفته تبدیل به ماه شد و ماه فوریه هر سال به بلک هیستوری مانث اختصاص یافت. پس در این ماه دانش آموزان مطالب قابل توجهی درباره آنچه که بر سیاهان گذشته و یا خدماتی که آنها برای آمریکا انجام دادن می آموزند. و علاوه بر تاریخ آفریقایی تباران در آمریکای شمالی با فرهنگ و آداب و رسوم بومی آنها نیز آشنا می شن. صحبت از تاریخ سیاهان به میون اومد، بعد نیست یادی کنیم از گالری ملی هنر در شهر واشنگتن دی سی که در فوریه سال گذشته، یعنی در ماه تاریخ سیاهان، میزبان یک نمایشگاه بود. مجموعه عکس‌هایی از گوردون پارکس، عکس‌هایی از دوره‌های متفاوت کاری او. و اما آیا در مورد گوردون پارکس چیزی میدونید؟ آنچنان که گفته شده او یک فیلمساز و عکاس شهیر آمریکایی بود. نخستین کارگردان سیاه‌پوست آمریکایی که برای استودیوهای بزرگ کار کرد. کارگردان فیلم‌های همچون درخت آموزش به سال 1969 و شفقت به سال 1971 میلادی. پارکس در کودکی با تبعیض‌های زیادی روبرو بود. او دوران ابتدایی را در یک مدرسه ویژه سیاه‌پوستان درس خوند و زمان دبیرستان هم به خاطر سیاه‌پوست بودن اجازه نداشت در هیچ فعالیتی شرکت کنه. معلم‌ها مدام سعی می‌کردن آفریقایی امریکایی‌ها را از تحصیل منصرف کنند. این کارگردان در این حال از عکاسان طراز اول قرن 20 به حساب میاد. عکاسی که علاوه بر دنیای هنر و مد، سالها با دوربین خود تبعیض و نژادپرستی و فقر را نیز ثبت کرد. همچنان که نویسنده مقاله میگه، وقتی از او پرسیدن که چرا سراغ دوربین رفت، اینچنین گفت: دیدم که دوربین میتونه سلاح من باشه. علیه فقر، علیه نژادپرستی، علیه هر پدیده اجتماعی غلط. آن لحظه بود که فهمیدم باید دوربین داشته باشم. گفتن تا آخرین روز عمر طولانیش، هر بار کسی از او پرسید از چه چیز نفرت دارد، جواب پارکس یکسان بود: نژادپرستی، تبعیض، فقر. اینک سوال هفته، نظر شما در این باره چیست؟ با وجود اینکه مسئله نژاد هیچ پایه و اساس علمی نداره، اما یکی از قدرتمندترین ساخته هایی است که برای جدا نگه داشتن مردمان، ایجاد سلسله مراتب اجتماعی و اشاعه بی‌عدالتی استفاده شده. پس زمان اون فرا رسیده که شرایطی رو بازبینی کرد که مسئله نژاد و عدالت نژادی بر مبنای آن بررسی و پیگیری شود. شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. رؤسای قبائل در جستجوی صلحی پایدار در پرتو حقایق معنوی. چندی قبل ساکنین کاکنک در استان مرکزی کازای در جمهوری دموکراتیک کنگو شنونده برنامه‌ای فوق‌العاده از رادیوی محلی بودند. این برنامه که به طور زنده از رادیو پخش می شد، گفتگویی بین 60 نفر از رؤسای قبائل و روستاها بود که بسیاری از اونها تنها یک سال قبل در دو سوی مخالف یک درگیری مسلحانه بودند. اما الان اونها درباره هدف واقعی دین، وحدت خانوادی بشری، ترویج پیشرفت مادی و معنوی و نقش اساسی زنان در ساخت اجتماعی صلح‌آمیز گفتگو می کردند. با توجه به تنش‌های فعلی، جامعه باهائی کنگو از رؤسای قبائل منطقه کازای مرکزی دعوت کرد تا با حضور در یک کنفرانس 3 روزه به بررسی این موضوع بپردازند که چطور اصول مطرح شده در آثار حضرت بهاءالله شارع آیین بهائی میتونه باعث روشن شدن مسائل عملی و دغدغه‌های حال حاضر اجتماع بشه. پلمبرد کاشاما، یکی از مقامات اداری برجسته این منطقه، علت حضورش در این کنفرانس رو اینطور توضیح داد: در دورانی که کاکنگ و همسایگانش در حال جنگ قبیله‌ای بودند، بهایانی رو از دو قبیله در حال جنگ می‌دیدیم که با هم برای برقراری مجدد صلح همکاری می‌کردند و برای مشورت نزد من می‌آمدند. به همین دلیل به اینجا اومدم تا بیشتر درباره این آموزه ها یاد بگیرم. جامعه باهایی جمهوری دموکراتیک کنگو که پیشینه‌ای طولانی در این کشور داره، دهه هاست برای مشارکت در تغییر اجتماعی سازنده، به خصوص از طریق برنامه‌های آموزشی در سطح توده مردم تلاش کرده.
و به راستی چه زیبا میگوید تهمینه میلانی که من زن بودنم را دوست دارم. بانوی سرزمین من، اگر تو نیز زن بودنت را دوست بداری و خود را باور کنی، یقین بدان که هیچ محدودیتی نخواهد توانست مانع پیشرفت و ترقیت گردد.
بانوی سرزمین من، همواره شاهد آن بوده ایم که در سده‌های متمادی جنسیت زنان سبب دوری آنان از مشارکت در فعالیت‌های علمی شده. شکی نیست که لازمه دستیابی به زندگی بهتر و توسعه، علاوه بر رشد اقتصادی، توسعه نهادهای اجتماعی یا توسعه سیاسی، پرورش استعدادها و ظرفیت‌های انسانی است. پس هنگامی که سخن از ظرفیت انسانی به میون میاد، مسلماً دیگر نمیتوان با دیدی تبعیض‌آمیز به این مقوله نگریست و نقش زنان را نادیده گرفت. آنچنان که در مقاله ای آمده، آمارها نشون میده که به ازای هر 10% افزایش حضور زنان در مدارس، تولید ناخالص ملی کشورها 3% افزایش پیدا کرده و یا یک سال افزایش حضور در مدرسه موجب حدود 20% افزایش در درآمد زنان میشه. به این سبب امروزه در تمامی برنامه‌های توسعه کشورها یکی از اولویت‌ها توانمندسازی زنان با افزایش تحصیلاته. چند روز گذشته، یعنی 11 فوریه، روز جهانی مشارکت زنان در علم بود. یعنی روزی که به نقش زنان نه تنها به عنوان مصرف کنندگان دانش، بلکه به عنوان تولید کنندگان علم توجه میشه. بانوی سرزمین من، بیش از یک قرن پیش، زمانی که در سراسر جهان زنان هنوز در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی جایگاهی پایین‌تر و نابرابر با مردان داشتند، آیین بهایی دستیابی به برابری زن و مرد رو محقق دونسته و این تغییر رو لازمه زمانه می دونست. همانطور که در مقاله‌ای برگرفته از سایت آسو بیان شده، برابری زن و مرد یکی از آموزه‌های بنیادی حضرت بهاءالله شارع آیین بهاییه که حضرت عبدالبها فرزند و جانشین ایشان در این خصوص بسیار گفته و نوشتند. بنا به نظر ایشان در طول تاریخ، نابرابری عملی زنان با مردان تنها به سبب نبود فرصت برای زنان و کاستی در آموزش و پرورش اونها بوده. یعنی این تفاوت موجود در جایگاه زنان و مردان ناشی از تربیته، چرا که اگر زنان نیز مانند مردان تربیت می شدند، پیشرفتشان همانند آنان بود. حضرت عبدالبها آموزش دختران و اعتماد به نفس و کوشش خود زنان را مهمترین عامل دستیابی به آرمان برابری زن و مرد می دونند. ایشان بر ضرورت آموزش زنان و بهبود شرایط زندگی اونها بسیار تاکید داشتند و حتی آموزش دختران را مقدم بر پسران می دونستند. شمار زیادی از زنان تحصیل کرده و موفق غربی رو که طبیب یا معلم یا مدیر مدرسه بودند ترغیب می‌کردند که به ایران برن و مدرسه و درمانگاه برای دختران و زنان ایرانی بسازند و در ایران تدریس و طبابت کنند. در ادامه این مقاله به این مطلب اشاره شده که از مهمترین جنبه‌های دیدگاه حضرت عبدالبها درباره برابری زن و مرد این است که هدف صرفاً به دست آوردن حقوق مساوی نیست، بلکه ساختارهای اجتماعی باید از اساس تغییر کند. یعنی ارزش‌های جامعه مرد سالار مثل قدرت، رقابت، برتری و سلطه‌جویی جای خودش رو به ارزش‌های زنانه‌ای مثل همدلی، همکاری، خدمت و فداکاری بده. از دیدگاه آن حضرت برابری حقوق زن و مرد شرط صلح و ثبات بین المللیه و بدون این تساوی و حضور زنان در عرصه های اجتماعی و سیاسی، رشد اقتصادی و اجتماعی و صلح و وحدت جهانی محقق نخواهد شد.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
ایمان، من یه ایده فوق‌العاده خوب برای نوجوانا دارم.
چه جالب، چی هست؟
داشتم فکر میکردم که این محله ها خیلی پدر مادرشون زیاد کار میکنن، برای همین نوجوانا این کار رو به عهده بگیرن، نه اینکه بزرگا، ولی یه وقتی از هفتهشون رو بذارن برای کمک کردن به این بچه هایی که مشکل درسی دارن، میتونن مثلا چه میدونم نمیتونن تیوتر بگیرن، نمیتونن معلم بگیرن و نوجوانا برن و به داده این بچه‌ها برسن.
ایده خیلی خوبیه. مطرحش کردی جایی با کسی؟ البته الان که روی آنتن گفتی.
آره روی آنتن گفتم، لو دادم، ولی نه، میخواستم برم و به نوجوانا بگم.
خیلی عالیه. اتفاقا ما حالا برنامه هفته گذشتمونم راجع به همین آموزش و پرورش بود، آموزش پرورش کودکان و نوجوانان، که خودت هم همونجور که میدونی فعالیتی که جامعه بهایی سالهاست داره در این زمینه تلاش میکنه. گفتم که بد نباشه شاید این هفته و حتی هفته آینده هم در همین زمینه صحبت بکنیم. دوستی داشتم به اسم آقای وفا سمیعی که خودش تو این زمینه خیلی فعاله و فکر میکنم که مناسب هست ایشونو بیاریم روی خط، یه گپی با ایشون بزنیم، ببینیم که اصلا ماهیت این گروه های نوجوانان چیه و چی کار میکنن.
آره خیلی جالبه، بریم بشنویم. منم مشتاقم که با ایشون آشنا بشم.
بسیار خوب، تا ارتباطمون برقرار میشه یه موسیقی کوتاه میشنویم و برمیگردیم.
مرسی، بریم.
آقا آوا جان، فکر میکنم که آقای وفای سمیعی روی خط تلفن با ما همراه شدن. وفا جان سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتی و با ما و شنوندگانمون همراه شدی.
با سلام، وفا هستم. خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمتتون هستم. سلام دارم خدمت شما شنوندگانتون.
وفا جان من هم درود میفرستم به شما. خیلی خیلی خوشحالیم با میدونم با تمام مشغله هایی که داشتی قبول دعوت کردی و به برنامه ما اومدی. خیلی خوشحالیم از اینکه داریمت رو خط.
به همچنین ممنون.
وفای عزیز، ما از خدمات زیاد و ارزشمندی که انجام میدی خیلی شنیدیم. دوست داریم خیلی کوتاه خودتو برای ما و شنونده هامون معرفی بکنی و بگی که کجا هستی و چه میکنی.
بله من اسمم که گفتی وفا سمیعی هستم. در حال حاضر توی شهر پاسادنای کالیفرنیا زندگی میکنم و در حال حاضر درس میخونم، مدرسه میرم و در کنار درسی که میخونم فعالیت هایی هم انجام میدم با جوانان و نوجوانان و حتی بعضی موقع اطفال. حالا من خیلی تمرکز اصلیم روی اطفال نیست، ولی خب اطفال هم بالاخره جزوش هست. کار میکنیم و تشویق میکنیم و کمک میکنیم که بیشتر این افراد به جامعهشون فکر بکنن و به آینده خودشون فکر بکنن و در واقع چه نقشی دارن در بهبود جامعهشون.
ممنونم ازت.
وفا جان، شما به عنوان یک باهایی همطور که فرمودین در راستای هدف مهم این آیین یعنی رشد و پرورش روحانی جامعه تلاش میکنید. میخواستم یه سوال بپرسم که چجوری این گروه ها اصلا تشکیل میشه و شما چطوری برای بهبود شرایط جامعه اقدام میکنید؟
جامعه بهایی یکی از اهداف اصلیش اینه که در واقع کل دنیا و جامعه رو متحد بکنه، و ولی خب این به نظر یک هدف خیلی عالی، هدف خیلی بزرگی میاد و یک شبه رسیدن بهش کار راحتی نیست. برای همین جامعه بهایی توسط یه سری از فعالیت هایی که با اطفال و نوجوانان و جوانان انجام میده سعی میکنه که این هدف رو کم کم قطره قطره به سمت شرکت بکنه. و اگه بهش فکر بکنیم کلن تمام مشکلات جامعه ما که در حال حاضر وجود داره، حالا هر جای دنیا بریم و هر کشوری بریم، ریشه اصلی همشون تربیتیه که هر کدوم از افراد جامعه در واقع یعنی تو زندگیشون داشتن. حالا چه تربیت میتونه روحانی باشه، چه میتونه مثلا از لحاظ تحصیلی باشه، هر جور میتونه باشه، ولی جامعه بهایی سعی میکنه که در واقع با این فعالیت ها ارزش های روحانی و اخلاقی جامعه رو در همون سن پایین، سن کم به افراد فرصت بده که بتونن تو خودشون پیدا بکنن. و بعد ما مثلا توی ایالت کالیفرنیا و کشور آمریکا و حتی تمام کشورهای دنیا حالت یه حالت اینجوریه که ماها مثلا از راه‌های مختلف استفاده می‌کنیم که بتونیم این کلاس ها رو شروع بکنیم با نوجوانان. بعضی موقع از طریق مثلا مدارس که منطقه با منطقه هم فرق میکنه بالاخره، ولی خب شاید خیلی استفاده نشه از این روش برای اینکه خیلی از مدرسه ها اجازه نمیدن، ولی از طریق مدرسه بعضی وقتا میریم مثلا با توی کلاس های بچه ها مثلا باشون صحبت میکنیم، براشون مثلا حتی ویدیو میذاریم صحبت میکنیم، ازشون سوال میپرسیم ببینیم مثلا علاقه هاشون چجوریه، بعد دیگه مثلا آخر کلاس اسمشون رو میپرسیم و بعد میریم با خانواده‌هاشون صحبت میکنیم و بیشتر در جریان قرارشون میدیم. این مثلا یه روشی که از طریق مدارس میشه صحبت میکنیم. روش دیگه هست که مستقیم میریم مثلا خونه آدم ها در میزنیم در خونه شون و فرصت خوبی برای این که اینجوری هم در یه لحظه میشه با خود نوجوان صحبت کرد، میشه با همون پدر مادرش صحبت کرد و اینجوری مثلا در ظرف یک هفته یا دو هفته مثلا اگر هر روز بریم و مثلا روزی 3-4 ساعت با آدم های مختلف صحبت بکنیم میتونیم مثلا یه کلاس 10-15 نفره رو شروع بکنیم با کمک یک جوانی که یه ذره سنش بالاتر از اون نوجوانانه که بتونه توی این راه بهشون کمک بکنه.
یه سوالی برای من پیش میاد وفای عزیز، و اونم اینه که وقتی این کلاس ها حالا از طریقی که توضیح دادی تشکیل شدن، چه اتفاقی در این کلاس ها میفته؟ چه چیز رو با نوجوان ها کار میکنید؟ آیا مباحثی هست، مباحث از پیش تعیین شده یه که جلو میبرید، یا نه میرید با هم صحبت میکنید ببینید که محله چه نیازی داره بر اساس اون اقدام میکنید؟
سوال خیلی خوبیه. در واقع میشه یه جورایی یک میکسی از هر دوتاش، که اول اینکه یه سری کتاب هست که مطالعه میکنن که الان که شده فکر کنم 10 یا 11 تا کتاب هست که مطالعه میکنن توی ظرف 3 سال. این کتاب ها یه سری داستان ها توش داره که بر اساس زندگی تقریبا واقعی آدم ها نوشته شده. بعد این داستان ها در مورد نوجوانای همسن و سال خودشونه که وقتی اینا رو میخونن واقعا به فکر فرو میرن و خودشون رو شاید حتی توی موقعیت اونا قرار بدن و هر کدوم از کتابا روی یه مفهوم تمرکز میکنه. مثلا مفهوم امید یکی از کتابا هست، مثلا در مورد زندگی یه نوجوانیه که توی مثلا کشور زندگی میکنه که در حال جنگه و پدرمادرش از دست میده و حالا این در مورد زندگی نوجوان بعد از این اتفاق که حالا چجور زندگی برای خودش انتخاب میکنه، میره با اون قبیله که پدر مادرشون کشتن مبارزه میکنه یا امید رو انتخاب میکنه و میره و فکر بهبود بهتر آینده دنیا و در مورد زندگی و سوالها و سختیایی که این نوجوان در حال در اون لحظه داره میکشه و نوجوانا واقعا سعی میکنن که بهش فکر کنن و به زندگی خودشون فکر بکنن ببینن تو شرایطی کوچکتر زندگی خودشون چه جور انتخاباتی انجام میدن. حالا این قسمت مثلا داستان یک توی کلاس نوجوانا باشون مطالعه میکنیم، ولی خب کارهای هنری با هم انجام میدیم و چیزای اینجوری معمولا انتخاب خود نوجوانانه. مثلا نوجوانان چه جور کار هنری دوست دارن انجام بدن، چه جور فعالیت‌های ورزشی دوست دارن بکنن. بعد یکی از فعالیت دیگه که با نوجوانان انجام میدیم پروژه‌های خدمتی است و اون خیلی بیشتر بر اساس جاییه که زندگی میکنن، یعنی یه مکالمه یه دایلاگی با نوجوانا انجام میدیم کل گروه و اونا شروع میکنن به این فکر کردن که توی دورور خودشون تو همسایگی خودشون چه جور مشکلاتی رو میبینن، بعد خودشون فکر میکنن و یه سری مثلا لیست تهیه میکنن که اوکی مثلا دورورمون ما میبینیم که خیلی مثلا آشغال و اینا ریخته، بعد یه برنامه میریزیم که بریم یه پروژه داشته باشیم و بریم آشغالا رو مثلا تمیز بکنیم. بعد مثلا نوجوانا متوجه میشن که هفته پیش ما رفتیم آشغالا رو تمیز کردیم ولی هنوز دوباره آشغال ریخته شده، چیکار میشه کرد، چیکار بزرگتری میشه کرد. و این خیلی هدف اصلیش این نیست که حالا در مرحله اول جامعه رو با این فعالیت ها تغییر داد، بیشتر این که در اون سن پایین نوجوانا خودشون شروع میکنن به این فکر کردن که من یه وظیفه‌ای دارم در حق کشورم، در حق دنیای خودم، در حق منطقه خودم، و این آروم آروم همینجوری که بهش فکر میکنن هی پیچیده تر میشه و هی خلاقانه تر میشه و بعد شروع میکنن به فکر کردن که من خب همین کارو میتونم از طریق تحصیلم، از طریق کاری که میکنم انجام بدم. و این جوری حالت مثل این مونه که بعد از ریشه بسازیمش توی نوجوانان که بگه مثلا توی زمینه تحصیلی و کاری بهش واقعا فکر بکنن و قدمایی که برمیدارن خیلی وصل باشه به این جور فکر کردن.
مرسی وفا جان.
خواهش میکنم.
من داشتم فکر میکردم که در واقع نوجوان توی کلاسایی که شماها برگزار میکنین از اون قالب همیشگی که نوجوان در واقع هیچ کاری نمیتونه بکنه، یه موجود درد سرسازه، در واقع از اون قالب درش میارید و به فکر وادار میشه و فکر میکنه و متوجه میشه که چقدر میتونه با سن کمش میتونه برای جامعهش مفید باشه و تاثیرگذار. خیلی جالب بود، خیلی ممنون.
خواهش میکنم. آره واقعا یکی از هدفهای اصلیش همینه که از این قالب خارج بشیم که واقعا نوجوانان یه سری افراد مشکل ساز توی جامعه ما نیستن که حالا این یه دوره زمانیه که اذیت میکنن و باید حالا بگذر و بعد جوون بشن و بزرگ بشن. واقعا این یک دوره زمانیه که از همین الان نوجوانان میتونن بیشتر از هر کسی توی این دنیا باعث تغییر و باعث کمک به این دنیا بشن، برای اینکه واقعا تواناییشو دارن در خودشون.
وفا جان صحبت با شما خیلی خیلی مورد استفاده و شیرین بود و ما میخوایم این قول ازتون بگیریم که هفته آینده دوباره مزاحمتون بشیم و شنونده هامون منتظر باشن تا از تأثیری که این فعالیت های شما روی این محله ها گذاشته با هم صحبت بکنیم و شما برای ما توضیح بدین.
باشه باشه حتما، خوشحال میشم واقعا. مرسی.
من خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم وفای عزیز و مشتاقانه منتظر خواهم بود که هفته آینده هم دوباره باید همراه بشیم و این بار بیشتر ازت بشنویم.
حتما. ممنون از شما، زحماتتون.
ازت ممنونم. هر جا هستی روز و شبت خوش.
ممنون.
جمله ایست منسوب به جواهر لعل نهرو. تاریخ به معنی جنگ ها و شرح زندگی چند نفر اندک شمار نیست که شاه شده یا سرداران بزرگی بودند. تاریخ باید درباره مردم یک کشور برای ما سخن بگوید که چگونه زندگی می کردند، چه کارهایی انجام می دادند و چگونه می اندیشیدند. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.